أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. سيما الذي بحثمون درباره رجوع دی به ماده یا هیئت بود. مقتضای اصل لفظی اول بررسی بکنیم تا بعد برسیم به مقتضای اصل عملی. مقتضای اصل لفظی اینه، حالا اصل بحثو که به خاطرتون هست فعل جمله صحبت کردیم، مرحوم شیخ گفتن که غیر بعد رجوع به ماده بکنه و رجوع به هیئت همکن از وجوهی باطله. ما وجوهی که مرحوم شیخ و صاحب منطبه آورده بودن همه رو جواب دادیم. نتیجه کاری شد که وجه مورد اختیار فرماش محقق ثانی شد که قید رجوع میکنه به هیئت. رجوع قید به ماده خلاف ظاهر بود، ظاهر قضیه مثلا در قضایای شرطیه اینه که اون جمله شرط برمیگرده به هیئت. اشکالاتی کردن، گفتن که دید نمیتونه به هیئت برگرده، این اشکالات رو جواب دادیم. بحث ما الان در اینه که اگر ما نتونستیم این رو ثابت کنیم و کسی این وجه رو قبول نکرد، که میگه بعضی قبول نداشتن ما دید رو برگردونیم طبق قاعده و ظهور اولی به هیئت، میگفتن مقتضای اصل لفظی چیه؟ آیا اینه که قید به ماده برگرده یا به هیئت برگرده؟ الان بحث ما در مورد مقتضا اصل لفظیه. یعنی ما میگفتیم مانعی ندارد که برگرده، نه به هیئت نه به ماده، هر کدوم میتونه برگرده. حالا اگر استظهار کسی کرد که برمیگرده به هیئت، کمان که ما این استظهار رو کردیم، تمام، مانعی نداره، ظهورم در اینه. اما اگر ما به ظهوری دست پیدا نکردیم، یعنی احتمال دادیم که به ماده برگرده، پس ببینید اینجا الان ما میخواییم مقتضا اصل لفظی رو پیدا کنیم. من دوباره اینو یه نکته، چون نکتهش یه مقدار مهمه، این مربوط به کجای بحث ما میشه. ما الان در مورد مقتضا اصل لفظی که داریم بحث میکنیم، در فرضی خواهد بود که امکان رجوع قید به هیئت باشد، درسته؟ در این فرضه، این فرض رو مرحوم شیخ قبول نداشت. گفت من قبول ندارم مثلا قید به هیئت برگرده. بعضی از اعلام قبول نداشتن. منتها ما این فرض و امکانش رو ثابت کردیم. تو بحث قبلی همش همت ما بر این بود که امکانش رو ثابت کنیم. حالا الان بحثمون چیز دیگه ایه. وقتی که تردد پیدا کرد امر بین اینکه رجوع کنه به هیئت یا به ماده، اصل لفظی کدومشونه؟ پس بحث قبلی ما در مورد این بود که ما میخوایم بگیم اصلا امکان دارد که به هیئت برگردد، خلاف الشیخ و اون اعلامی که میفهمدن اصلا امکان نداره. وجوهی رو ذکر کردن که گفتن اصلا امکان نداره، اصلا هیئت معناش همیشه جزئی است و متشخصه و قابل تقلید دیگه نیست. ما این مبنا رو اومدیم چیکار کردیم؟ این مبنا رو قبول نکردیم. گفتیم نه، اینجا رجوع قید به هیئت به معنی تعلیق، اینو تعلیق در امر جزئی و شخصی اشکالی نداره، هیچ اشکالی نداره. تقیید به معنی تضییق نیست، معنی تعلیق. تعلیق میتونه بوده باشه خلاص. پس از این جهت ما امکانو فارغ شده بودیم. یعنی کسی نهایت بگه خب پس چه بحثی لغوه؟ نه، اون بحث اصلا صحبت سر امکان رجوع به هیئت بود، ما امکانو ثابت کردیم. منتها خودمون یه نکته ای اومدیم گفتیم که شیخ هم اینو معترف بود و اون بود که استظهار اگر بکنید تو قضیه شرطیه، تو قضیه شرطیه، ظهور قضیه شرطیه اینه که این حکم برگشته به مفاد هیئت. چرا؟ چون اومدیم گفتیم که اونی که داره ربط میده جمله است، جمله فعلیه که فرض کنید در هیئت اومده ذکر شده، فرض بفرمایید اذا جاء زیدون فاکرمه، اون داره ربط برقرار میکنه به واسطه مفاد هیئت بین اون شخصی که خلاصه امر کرده به شما و اون مأمور، و اون مأمور به مأمور و مأمورون به و اون شخص عامل، بین اینا داره ربط برقرار میشه. این نسبتی که داره بین اینها برقرار میشه تقنید خورده. اما اگر خواستیم بگیم به ماده برمیگرده، فقط مأمورون به ما، یعنی صلات مثلا یا مورد اکرام، این تقنید خورده. این وسط کار چرا این تقنید بخوره؟ وجهی پیدا نمیکنه خیلی. اما حالا الان بحث اصلا یک موسیقی ممکنه جمله شرطیه نبود، یا جمله اصلا شرطیه نبود، یه جمله دیگه ای بود. امر رجوع کرد بین این که قید ما به ماده برگردونیم به هیئت. از این قبیل جمله شرطیه نبود که ما استظهارشو کردیم. حالا اینجا ما چیکار بکنیم؟ فرضم اینه که تو بحث قبلیمون امکان رجوع به هیئت رو تمام کردیم. اینجا یک قول مرحوم شیخ و میرزای ناینیه که اینا قائل شدن که رجوع به ماده میکنه به حسب مقتضای اصل لفظی، باید رجوع به ماده میکنه. یک قولم قول مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای آخونده که اینها قائلن که رجوع به هیئت میکند. ببینید اگر جمله ما مقید شد به قیدی، مثل جمله شرطیه نبود، یه قیدی اومده بود بعد اینکه شارع اومده گفته که حجه، یا اومده گفته که مثلا سله، بعدش یه قیدی اومده، ما نمیدونیم این قیدی که اومده برمیگرده به اون ماده صلات یا به هیئت صلات تو این فروض، نه تو جمله شرطیه. اینجا بعد ببینیم خلاصه قول شیخ دور تمامه یا قول آیا خوند. آقای شیخ بر این امر یک استدلال آوردن. این استدلال اول شیخ رو ما بررسی بکنیم ببینیم به کجا میرسیم. استدلال اول شیخ برای رجوع قید به ماده، استدلالشون دو تا دعوا داره. دعوای اول در این استدلال اینه که یک قاعده کلیه داریم که اذا دار الامر بین تقیید اطلاق شمولی و تقیید اطلاق بدلی، اولا اینه که این اطلاق بدلی تقیید بخوره، اطلاق شمولی مقدم بشه. اسمش مثلا تقدیم اطلاق شمولی. یعنی چی؟ یعنی تقیید نخوره، این اطلاق شمولی سر جای خودش بوده باشه، اطلاق بدلیه رو شماش تقییدش بزنید و بشکونیدش، تقییدش بزنید، اون باید کمر خم کنه. اما اطلاق شمولی کمر خم نمی کنه، بعد مقدم کنیم اطلاق شما. مرادشون از تقدیم یعنی تقیید نمیخورد. تعبیر تقیید که میخوایم به کار ببریم، اینا تعبیر کردن که اطلاق شمولی ما مقدم میکنیم. مقدم میکنیم یعنی تقییدش نمیزنیم. خب این کبرای مثلا است. کبرا رو اگر تمام کردن بعد توی صغرا ثابت بکنن که مسئله ما نحن فیه چیه، از صغریات مسئله اطلاق شمولی و اطلاق بدلیه. یعنی میخوان بعد بیان میگن که آقا اطلاق هیئت و اطلاق ماده رو که ما میخوایم بسنجیم، اطلاق ماده اطلاق بدلیست، اما اطلاق هیئت اطلاق شمولی. اطلاق شمولی تقدید نمیخوره، اطلاق بدلی تقدید میخوره. حالا بعد ببینیم وجهش چیه. مفاد هیئت رو اینا گفتن اطلاق شمولی است، مفاد ماده اطلاق بدلی، و وقتی امر مردد بین اینها میشه اطلاق ماده رو ما تقیید میزنیم. چرا؟ چون رفعیت از اطلاق بدلی اولاست از رفعیت از اطلاق شمولی. همیشه رفعیت از اطلاق بدلی اولاست از رفعیت از اطلاق شمولی. اینو به عنوان اولویت مطرح کردن شه، یک صرفا اولویت. حالا این اولویت به چی برمیگرده؟ بعد بحث بشه در موردش. وجه این اولویت چیه که حالا بعد میاد انشاءالله در مورد دفاعی که میرزای ناینی از شیخ کردن به وجوه ثلاثه در مقابل آقای آخوند، اونجا بچهش رو عرض میکنیم ببینیم چی بچهش. خود شیخ صرفا به اولویت مطرح کرده مسئله رو که انهو شاید اینا اصل در اطلاق رو اطلاق شمولی میدونن، اطلاق بدلی تو ذهنشون خیلی اسم اطلاق نداشته، یا این بوده بچهش، یا اینه که اطلاق شمولی رو که انهو شبیه به عام میگیرن، اطلاق بدلی و به مطلق و همیشه عام مقدمه بر اطلاق، و بنابراین چون اطلاق شمولی شبیه عامه و اطلاق بدلی هم مطلق است، اطلاق احوالی، اینجا میان میگن که خلاص اطلاق شمولی همیشه مقدم بر اطلاق بدلی. حالا این وجوهیه که تو ذهنشون ممان وجه اولویت اومده، اما حالا باز تو کلام مرزا نهانی میرسیم. مرحوم های صاحب کفایی ایراد گرفتن، گفتن مفاد اطلاق هیئت شمولی است، اینو قبول داریم. مفاد اطلاق مادم بدلی است، اینم قبول داریم، اما وجه ترجیح ما نداریم، چون اطلاق هیئت هم به اطلاق و مقدمات حکمت، هر دو اطلاق به مقدمات حکمت میخوان، هر دو تا اطلاق، چه اطلاق شمولی چه اطلاق بدلی. یعنی فرد عام با اطلاق شمولی در چیه؟ عام با اطلاق شمولی چه فرقی داره؟ اطلاق شمولی هم همه رو شامل میشه، عام هم همه رو شامل میشه، اما چه فرق فارقی هست بین عام و اطلاق شمولی؟ ببینید، در عام، در یک سری از الفاظ عام ما هم گفتیم، یعنی مثل مرحوم آخوند دلالتشو بالوضع میدونستن دیگه، در دلالتش مقدمات حکمت رو قبول نداشتن دیگه، اصلا نیاز به مقدمات حکمت نبود. قاعده اولیه در عام اینه، جز در بعضی از الفاظ عام که اونجا هم ما میگیم مقدمات حکمت رو میخواد، تو بعضیش رو میگیم، مثل اونجا که الف و لام اومده سره العلماء مثلا، اما تو یه سری جاها تو عام قاعدش اینه، دلالتش بر عموم بالوضعه، مثل کل، مثل جمیع، دلالتش بالوضعه، اطلاق مقدمات حکمت نمیخواد. یعنی اطلاق نباید جاری کنیم تا دلالت بر عموم بکنه. اما در مسئله اطلاق شمولی چرا ما محتاجیم به این که اطلاق به مقدمات حکمت رو جاری کنیم تا شمول رو ثابت کنیم؟ پس در عام ما دلالتمون وضعی است، اما در اطلاق شمولی دلالتمون چیه؟ اطلاقیه، به مقدمات حکمته. وقتی با هم دیگه روبرو بشن، یه عام یا یه اطلاق شمولی، کدوم مقدم میشه؟ فرض کنید دو تا روایت بودن، یکیشون عام داشت، یکیشون اطلاق شمولی داشت، این دو تا با هم تعارض کردن، کدوم رو باید مقدم کنیم؟ عام رو یا اطلاق شمولی رو؟ چرا باید عام رو مقدم کنیم؟ خب چرا مقدمه؟ حالا این عبارت معمونه، ببینید چه سلمش و سرش تو چیه؟ از باب اقواییت. ببینید، حالا من یه نکته میگم، ببینید اینجا اقواییت سر جای خودش درست سلمه، این فرماشات میفهمه. ببینید لم کار به کجا برمیگرده؟ در اطلاق، اطلاق شمولی، قرار ما در اطلاق مقدمات حکمت این بود که اگر چیزی مقابله، قرینه مقابلش پیدا شد، این دیگه دلالت نکنه، لولا قرینه دلالت بر شمول بکنه، درسته؟ اما این مسئله رو نداره، وقت آم برای او قرینه میشه، او دیگه میگه من اصلا دلالت ندارم، اصلا از دلالت میفته، نه اینکه اصلا بگیم دوتا دلالت هست، یکیشون اقواس از دیگری، نه، اون از دلالت میفته، از اطلاق فاید نداره، این اطلاق نداره. چرا؟ چون گفت من وقتی اطلاق دارم که قرینه مقابلم نیاید، الان قرینه مقابل من اومده، من اصلا ساقط شدم، اصلا صحبت دیگه اولویت دیگه نیست. عام دیگه گفتیم وقتی که توی مورد با هم تعارض پیدا بکنن، ببینید عام اونجا دلالت داره، یه دلیل هست، اطلاق شمولی اطلاق مقدمات حکمت بود، وقتی دلالت داشت که مقابلش چیزی نباشد، قرینه مقابلش نباشد، تا قرینه مقابلش اومد من دلالت ندارم. ببین میگه اصلا از دلالت افتادم، ساقط شدم، نه اینکه ضعیف شدم. یعنی بحث اصلا انگار یه مقدار بالاتر از اقواییت و اولویت هاست. چرا؟ چون اصلا او دیگه دلالتش ساقط میشه. چرا؟ چون قرینه مقابلش اومده، چون مقدمات حکمت یکیش این بود که مقابلش قرینه ای نیاد، اما عام مقابلش قرینه بیاد و نیاد دلالت رو داره. عام میگه من دلالتم ذاتیه، به قول این آقایون. البته باز تأکید میکنم، تو بحث عموم یادتون بوده باشه، بعضی از الفاظ عمومو گفتیم اونا هم اطلاق مقدمات حکمتو میخوان، مرحوم اصفهانی هم اینو گفتن، اینو باز تو ذهنتون باشه، تو بعضی از الفاظ عموم بود، اما تو کل، تو جمیع، توی اینجور الفاظ که دلالتشون بر عموم وضعیه، اینا دلالتو علی ای حال دارن، چه معارض جلوشون باشه چه نباشه، اما تو اطلاق شمولی نیست. تا یک چیزی مقابلشون پیدا شد میگه من رفتم دیگه، این دلالت بر شمول ندارد، از دلالت خودش ثابت شده.
احتمال قرینه است یا واقعا قرینه؟
نه قرینه است دیگه، احتمال قرینه است، یه میگیم یه عام میومده، نه محتمل، محتمل دلیل محتمل نیست، صحبت سایی یه عام میومده، بحث محتمل و قرینه بازی بحث جداییه. اینجا قرینه آمده، گفتیم تعارض شده، قرینه
هنوز حجیت اینها ثابت نشده.
چرا؟ ببینید الان دارم فرض میکنم که یک عامی با یک اطلاقی با هم تعارض کردن، فرض سر این بحثه. پس وقتی که اومدن تعارض کردن، اون اطلاقه چی میشه؟ اون اطلاقه میگه مقابل من قرینه هست، اما عام قرینه میخواد باشه نباشه دلت خودشو داره، اطلاقه دیگه دلت نداره چون مقابلش قرینه هست، پس ساقط میشه، نه اینکه فقط ضعیف بشه و اون به خاطر اقوایت و اولویت مقدم بشه. این نکته رو مقابلشون دارن. حالا عرضم به حضورتون که مرحومای آخوند اومدن گفتن در مسئله ما چه اطلاق شمولی چه اطلاق بدلی، هر دو مقدمات حکمت رو میخواد، هر دو آخرشون وضعی نیستن. ببینید یه وقت دلالت وضعی است، یه وقت دلالت به اطلاق به مقدمات حکمت. این دلالتی وضعی نیست، یه دلالت قوی وضعی نیست، اینا هر دو مقدمات حکمت رو میخوان. حالا چه اطلاق شمولی باشه، اطلاق شمولی به قول آخون اطلاق افرادیست، اطلاق بدلی اطلاق احوالیست، به هر حال هر دو یک حالاتی و یا یک افرادی شامل میشن. ایشون آقای آخون فهمن چه فرقی داره اطلاق شمولی با اطلاق بدلی؟ اینا که هر دو یک جورن از جهت اینکه نیاز به مقدمات حکمت دارن. به تعبیر ایشون فهمن که گاهی وقتا این اطلاق اختصا اطلاق شمولی بکنه، گاهی وقت اطلاق بدلی، و ترجیح عموم هام بر اطلاق مطلق به خاطر این بود که اون دلالتش به وضعه، نه به خاطر شمولی بودنش بود. چون عام که ما همه جا میگفتیم عام بر مطلق، بر اطلاق مطلق مقدمه، این وجهش وضعی بودنش بود، وجه شمولی بودنش که نبود که، شمولی بودن با بدلی بودن فرق نداره که. اونجا دلالت وضعی داشت، گفت کل احوال، کل افراد، کل که میگفت گفت کل افراد، جمیع افراد. ما برای همین اومدیم گفتیم که مثلا جمیع علما، اون دلالتشون چیه؟ به وضعیه، از باب اینکه وضع بود مقدمه بر اطلاق بود، نه از باب دیگه. پس اینجا رو نباید قیاس کرد، میشون میگن قیاس ممنوعه. اگر اونجا ما عام رو اومدیم مقدمه بر اطلاق کردیم به خاطر وضعی بودنش بود، اما تو مسئله اطلاق شمولی دیگه وضعی در کار نیست که ما به خاطر اون بخوایم بیان همچی کاری بکنیم. پس بنابراین عام ازهر بود، مقدمه بر اطلاق میشد، اما اطلاق شمولی ازهریتی در اطلاق نسبت به اطلاق بدلی ندارد.
کندن نظر من ماخون داریم که اطلاق شمولی و بدنی هر دو نیاز به مقدمات حکمت دارن در اثباتشون.
بله
نظر
مرحوم
آخون
دیگه،
چون هر دو رو
کندن
محتاج
به
مقدمات حکمت
میده،
حتی
عام بدنی هم شمولی سوره واقعا همین، هر دو مقدمات حکمت میخواد. اما باید بحث بکنیم ببینیم آیا یک اقوایتی در یکیشون هست یا نه. حالا باز بحث میاد ادامه پیدا میکنه. حالا فعلا این حرف آقای آخون، آی خویی هم حرف آی آخوند اومدن یک توضیح برش آوردن، گفتن ملاک در جبر دلالی به اقواییت دلالت و ظهور اطلاق شمولی، اقوایی از ظهور اطلاق بدلی نیست، اقواییت در ظهور دلالت ندارد، هر دوشون مقدمات حکمت رو میخوان، بنابراین یکیشون اقوا از دیگری نیست که بخوایم ما اینو مقدم بر دیگری کنیم. چرا؟ چون ظهور هر کدوم مستند به تمامیت مقدمات حکمته. بعد خدای خویی میفهمن بله، اگر ظهور یکشون به وضع بود، ظهور دیگری به اطلاق به مقدمات حکمت بود، ما میومدیم اونی که وضعی بودش باشه رو، وضعی بود رو بر اطلاق مقدمات حکمت مقدم میکردیم، اما اینجوری نیست، هر دوشون اطلاق مقدمات حکمت رو دارن. میفهمن حرف های آخوند اینه. پس بنابراین اطلاق شمولی چیزی زائد بر اطلاق بدلی نداره، یه اقواییتی در ظهور ندارد تا بتونه مقدم بشه. این فرمایش ایشون. محقق ناهینی مقابل آی آخوند ایستادن و از شیخ انصاری دفاع میکنن به وجوه ثلاثه. میفرمان که حرف آخوند درست نیست، حرف خود شیخ درسته، یعنی اطلاق بدلی اولاست که ما کنارش بذاریم تا اطلاق شمولی. ما اطلاق شمولی رو باید اخذ کنیم، اطلاق بدلی رو بذاریم کنار. چرا؟ بیانشون به اینه، من رو آینایی میفهمن تقدیم اطلاق بدلی عرضم به حضورتون که خلاصه مقتضی رفع یده از اطلاق شمولی هست در بعض مدلولش، و اما تقدیم اطلاق شمولی مقتضی رفع ید از مدلول اطلاق بدلی نیست. عبارتون اخرای حرف ایشون اینه، چونشون فهمن واحد علل بدل همیشه محفوظه تو اطلاق بدلی، عبارتون اخراش و توضیحش اونجوری که آقای خویی بیان کردن اینه، ایشون اومدن اینجور تعبیر فهمدن. ببینید میگن که اطلاق شمولی چیه؟ اطلاق شمولی اینه که حکم بر اساس اطلاق بره رو افراد مختلف. وقتی که اطلاق شمولی شد رو افراد مختلف رفت، تمام این افراد حکم مثلا وجوب رو پیدا میکنن، درسته؟ وقتی که اطلاق شمولی شد به خاطر شمولی شدنشون، وقتی که میبینید مثلا میگیم چند تا فرد داره این اطلاق شمولی، میگن 100 تا فرد، ایشون میفرماد حکم ما از طبیعت سرایت میکنه به تمام افراد. ما اگر بپرسیم این مثلا طبیعت 100 تا فرد داشته باشه و اطلاق شمولی داشته باشه، ازمون بپرسن چند تا حکم شارع جعل کرد، شما میفهمین چند تا حکم؟ 100. میگید 100 تا حکم شارع جعل کرده، لسان واحد بوده، با اطلاق شمولی اومده وضع کرده شارع، اما 100 تا حکم جعل کرده، یه حکم برای شما، یه حکم برای شما، یه حکم برای شما، دونه دونه شارع حکم جعل کرده، احکام شرعیه است. نمیگید 100 تا حکم، میگید 100 تا، نمیگید یه دونه حکم، در قالب یک جمله بر تمام ما تکلیف رو آورد، بر تمام طلابی که در اینجا هستن تکلیف رو آورد در قالب یک جمله، اما احکامش متعدد بود، احکام متعدد بود. اما در جایی که اطلاق بدلی بوده باشه، شما یه حکم بیشتر نداری، احوال این حکم متفاوته، حکم واحده، احوال متعدده. حالا من تعبیر آقای خویی رو عرض بکنم، ایشون فهمن که اطلاق شمولی عبارت است از انحلال معلق بر طبیعتی که مأخوذ شده به نحو مطلق الوجود، پس بنابراین یتعدد الحکم به تعدد افرادها فی الخارج او احوالها، پس برای هر فردی حکم مستقلی جعل میشه. این حرف های خویی اینه، ببینید برای هر فردی حکم مستقل جعل شد. شما چند تا حکم پیدا کردید؟ 100 تا حکم. لا تکرم فاسقن، فاسق به نحو مطلق الوجود اخذ میشه، موضوع میشه برای حرمت اکرام. چند تا حرمت پیدا میکنیم؟ 100 تا فاسق. شما میبینید 100 تا حکم حرمت اکرام برای 100 تا فاسق، 100 تا حکم جعل شد. لا تکرم فاسقن، این فاسقن اطلاقش اطلاق شمولی بود یا بدلی بود؟
شمولی.
چرا؟ نحو بهش خورده، نحو وقتی به یک طبیعت میخوره
تمام افراد
ترک میشن. ببینید اطلاق شمولیه، فاسق واحدو که نگفته که ترک کنید، که هر فردی که مصداق طبیعت شد این حرمت پیدا کرده. ببینید یه مصداقیه برای اطلاق شمولی، لا تو کرم فاسقت، 100 تا حکم شما پیدا کردید. خب اگر رفع ید از یه دون از این احکام بخواید پیدا بکنید، رفع ید از حکم الله خیلی خلاف ظاهر، یعنی شما میگید شارع 100 تا حکم جعل کرده، حالا میخواید تردید بزنید یه دون از احکام الله رو بگید آقا این حکم لغو شد. ببینید یه حکم رو میخواید بگید چی شد؟ لغو شد. اگر اطلاق شمولی تقیید خورد مثلا به یک نفر، یعنی یه دونه حکمی که شارع صادر کرده بود به حسب ظاهر جمله شرطیه لغو شد، این حکم دیگه نیست، حکم حرمت برداشته شد و رفت. اما اگر مسئله اطلاق بدلی باشه، اطلاق بدلی چیه؟ یه حکم و جعل شده برای طبیعت، یه حکم برای طبیعتی جعل شده بود، این یه دونه حکم چی شد؟
قابل انتباع بر
کسی. این یه دونه حکم در احوال مختلف، ببینید اونم قابل انتباع بر کسی بود، شمول انتباع بر کسی داره، در احوال مختلفش بود. میگفتید که مثلا این فاسق رو بزنش، میخواد نشسته باشه، میخواد وایساده باشه، میخواد تو جمع باشه، میخواد تو خلوت باشه، کتکه رو باید بخوره. ببینید این حکمی که شما دارید میدید حکم واحده، حکم ضربه، در هر حالتی از حالاتش هست، میخواد وایساده باشه، میخواد نشسته باشه، میخواد خوابیده باشه. حالا یه دفعه یه قید اومده که اگر خوابیده باشه نزنش، حکم الله برداشته نشد، محدوده جریان حکم الله شد فقط تو حالت ایستاده و نشسته. تو خواب میگن آقا ما را دوریش نمیزنه دیگه، تو دعا بزن و کتکش نزن. ببینید یکی از حالات چی شد؟ یکی از حالات خارج شد. ببینید این قیدی که در خواب نزنش، این حکمی رو لغو نکرد، این فقط اومد چیکار کرد؟ یکی از حالات رو کم کرد، یعنی هیچی لغو نشد، فقط حالات یه ذره تزریق پیدا کرد، حکمی از احکام الله کنار نرفت، حکم سر جای خودش هست. میرزا نائینی تعبیرشون اینه: ازادار الامر بین رفع الید عن الحکم، یا این که محافظت بر حکم بشه و رفع الید عن توسعت الحکم. کدوم اولاست؟ اینه که حکم محافظت کنیم و یه ذره دایرش رو تصدیق کنیم، توسعه شو در احوال مختلف تقدید بکنیم، اما خود حکم رو چیکار کنیم؟ محافظت کنیم. این حرف میرزا نائینی، ببینید حرفش چیه؟ میگه شما حکم رو نگهدار، اطلاق شمولی هر کدوم از افرادش یه حکم اللهه، شما حکم الله رو نگهدار، اون اطلاق احوالی رو تقدیدش بزن، اون اطلاق احوالی رو تقدیدش بزن، یعنی بگو حالا تو حالت خواب نزنش، حکمی لغو نکردید، فقط توی یه حالت خاصی رو خارج کردید، محدوده زمانی اجرای حکمتون دیگه میره تو اون زمانی که این شخص از خواب بیدار شده باشه، تو اون حالت دیگه شما حکم اجرا نمی کنید. یا فرمانه به زدن مال اون یکی دوتا حالته، امر مال اون یکی دوتا حالته، تو حالت نوم این شخص دیگه شما امر به ضرب براش نیست، شما مأمور به ضرب این شخص دیگه نیستید، تو حالت نوم، تو حالت قیامش و حالت قعودش مثلا فرض بکنید، نه تو حالت این خدا. ببینید اینجوری یه تقلید احوالی، این منظور، مثال داده زدم خدمتتون. ببینید پس حکم سر جاش محافظت شده، فقط یه تزریقی روش وارد شده. خب این اولاست که مثلا میگیم حکم برداشته شده، پس همیشه ما از این به بعد بیایم میگیم آقا اطلاق شمولی رو تقلید نمیزنیم، اطلاق بدلیه رو تقدید میزنیم که خیلی خلاف ظاهر انجام نداده باشیم. اینه معنای تقدیم اطلاق شمولی که شیخ انصاری میگفته. این حرف مرحوم آقای نائینی، آقای نائینی حرفشون اینه. یه توجیه خیلی قشنگ و قوی برای حرف شیخ آوردن، یه توجیه قوی، ولو میگیم هر دو اطلاق مقدمات حکمت، هیچ کدوم از دیگری اقوا نیست، شون خواهد دیگه اونجا خلاف ظهور بیشتر، رفعیت از اطلاق بدلی خلاف ظهورش کمتر، یه جوری کار کنید که خلاف ظهور کمتر لازم بیاد. این حرف میرزا نائینی، تا برسیم به ایرادی که برای این وجه وارد شده، ایرادهای از آقای خویی هست و بررسیش بکنیم. صلی الله علیه و آله.